بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران میگوید پیام باراک اوباما در دست بررسی است. وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در پایان اجلاس کشورهای فارسی زبان اعلامیه همکاری امضا کردند. موجی از نبردها در افغانستان بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. ساعت 7 بامداد. سلام، صبح بخیر، عید شما مبارک. من آرمان مصطفی هستم و با صمیمانه ترین شادباش‌های نوروزی نخستین مجله رادیویی رادیو فردا در سال نو رو آغاز می‌کنم. امروز شنبه اول فروردین ماه 1388 برابر با 21 مارس 2009. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
با بهترین آرزوها در سال نوی خورشیدی نوروز را شادباش می‌گوییم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بررسی میکند. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گشایش عصر تازه‌ای در روابط ایران و آمریکا پس از 3 دهه تنش را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، منوچهر متکی که از افغانستان دیدار میکند گفت اینکه اوباما از فرصت نوروز برای ارسال پیام صلح و دوستی استفاده کرده نیکوست، اما جنبه‌های دیگر پیام اوباما در دست ارزیابی قرار دارند. وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در پایان اجلاس سه‌جانبه کشورهای فارسی زبان اعلامیه‌ای در 24 ماده پیرامون همکاری‌های سه‌جانبه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، در اجلاس سه‌جانبه کشورهای فارسی زبان که دیروز در شهر مزار شریف در شمال افغانستان برگزار شد، وزیران امور خارجه سه کشور ضمن تبریک جشن باستانی نوروز به همه فارسی زبانان جهان درباره طرح‌های مشترک به ویژه پروژه‌های راهبردی از جمله در زمینه ترابری و ایجاد شبکه راه آهن بین سه کشور، شبکه ارتباطی انرژی و همچنین تقویت همکاری فرهنگی فارسی زبانان گفتگو و توافق کردند. موجی از درگیری‌ها در افغانستان بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. دست کم 18 سرباز افغان و 4 سرباز کانادایی نیز از جمله کشته شدگانند. بنابر گزارش‌ها 9 سرباز افغان در درگیری با طالبان در استان شمالی جوزجان و 9 سرباز دیگر در استان فراه توسط مهاجمان طالبان کشته شدند. 4 سرباز کانادایی در 2 بمب‌گذاری شبه نظامیان در خارج از شهر قندهار در جنوب افغانستان روز جمعه کشته شدند و 8 تن نیز زخمی گردیدند. فضانوردان بالهای بزرگ تازه خورشیدی ایستگاه بین المللی فضایی را با موفقیت گشودند. این کار فضانوردان به ایستگاه بین المللی فضایی امکان داده است پس از گذشت 1 دهه از ساختش برای نخستین بار انرژی کامل مورد نیاز خود را تولید کند. بالهای خورشیدی جدید ایستگاه بین المللی فضایی که برای ساختشان 300 میلیون دلار هزینه شده است با هم 73 متر طول دارند و روز پنجشنبه به دست 2 فضانورد شاتل آمریکایی دیسکاوری که وارد ایستگاه بین المللی فضایی شده اند نصب شد. ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا از برخورد یک ناو نیروبر این کشور با یک زیردریایی اتمی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصادف در ساعات اولیه بامداد روز جمعه و زمانی که زیردریایی در زیر آب بود روی داد. گزارش ها حاکی است که در این واقعه به واحد سوق‌دهنده اتوماتیک زیردریایی USS هارتفورد صدمه‌ای نرسید، اما یکی از مخزن‌های سوخت ناو USS نیو اورلان سوراخ شد و 25000 بشکه گازوئیل به دریا نشت کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و آنچه در این مجله رادیویی خواهید شنید. پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خطاب به مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران همچنان در محافل سیاسی مورد بحث است. در پی انتشار پیام نوروزی رئیس جمهوری ایالات متحده، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز برای مردم ایران پیام نوروزی فرستاد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانواده‌های زندانیان سیاسی اجازه ندادند پشت دیوار زندان اوین سفره هفت سین بگسترانند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی غیر منتظره نوروز را به ایرانیان شادباش گفت و ابراز امیدواری کرد که مناسبات ایران و آمریکا بهبود یابد و پیوندی سازنده میان دو کشور برقرار شود. باراک اوباما در پیام ویدیویی خود ضمن تجلیل از هنر، فرهنگ و تمدن ایرانی خطاب به رهبران ایران گفت دولت او به دیپلماسی متعهد است و می‌خواهد پیوند سازنده میان ایران، آمریکا و جامعه جهانی ایجاد کند. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود آمریکا می‌خواهد ایران به جایگاه به حق خود در جامعه بین‌المللی برسد، اما این حق باید با مسئولیت‌های واقعی همراه باشد و از راه ترور یا اسلحه نمی‌توان به چنین جایگاهی دست یافت. آقای اوباما میگوید راه رسیدن به این جایگاه اقدامات صلح‌آمیز است که عظمت و تمدن ایران را به نمایش خواهد گذاشت. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با پروفسور انوشیروان احتشامی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا، و نخست از او میپرسد برداشتش از پیام رئیس جمهوری آمریکا چیست؟
با سلام و تبریک عید به تمام هموطنان. به نظر من این عمل آقای اوباما خیلی جالبه، چون از طرفی ایشون داره حکومت و مردم آمریکا رو به مردم ایران وصل میکنه به طوری که آقای بوش هیچ وقت قادر نبود انجام بده، و جایی که ایران رو تهدید بکنه و ملت ایران رو کوچک بکنه، ایشون یک پیام خیلی پرمعنی و با وقاری برای ملت فرستاده. همین که ایشون نوروز رو به عنوان روز جدیدی نام برده در پیام خودش، همونجوری که ایشون اینو برای مردم، خانواده ها، ملت ایران یک روز مهمی قلمدار کرده، به نظر من خیلی نشون دهنده احساس ایشونه و نشون دهنده به ملت ایرانه که حداقل این رژیم آمریکا با ملت ایران دشمنی نداره. این به نظر من خیلی مهمه. و همونجور که شما گفتین این پیغامش چند بود داره. یه بودش همینه که رئیس جمهور آمریکا آماده است برای گفتگو با ملت ایران. ایشون میگه در پیامش که فرهنگ، هنر، تاریخ، ادبیات ایران همش جهانساز بودن. این حرف به نظر من سبکی نیست که برای یک رئیس جمهور ابرقدرت راجع به کشور ما بزنه. خیلی مهمه. در کنار اون ایشون گفته که این سه دهه اختلاف بین دو کشور باید تموم بشه. و خیلی جالبه که ایشون گفته که ما باید راهی پیدا بکنیم که خودمون رو دوباره به هم وصل بکنیم. این پیغام مستقیم به رؤسای جمهوری اسلامیه، نه فقط به ملت ایران. و از این دید میشه گفتش که ایشون داره فشار نرم میاره به ایران. ایشون ترجیح میده که رو ایران فشار معنوی بذاره تا تهدید نظامی بکنه و به ایران یک سری موقعیت‌های مختلف ارائه میده، آپشن داده به ایران که شما الان از این موقعیت میتونید استفاده بکنین و بیاین و ما همه فرزندان آدم هستیم. به سعدی شیرازی اشاره کرده، جالبه که آخرین صحبتش هست متشکرم و عید شما مبارک. دولت ایران بعد اینو جدی بگیره و یک عکس‌العمل مثبت به این پیام آمریکا نشون بده. و جالبه که این دیگه از اون بحث شرارت و ایران خیلی دور شدیم الان، و به نظر من برای جمهوری اسلامی الان یک دوراهی پیش اومده در رابطه با آمریکا که دیگه نمیتونه به راحتی پشتشو به دولت آمریکا بکنه. و این پیام آقای اوباما پیام پشت صحنه به ایران نیست، این پیام خیلی جهانگیریه و تمام دنیا الان میدونن که ایشون به ایران پیام مستقیم فرستاده و جمهوری اسلامی باید به این عکس العمل نشون بده. اون عکس العمل نمیتونه فقط مرسی باشه، متشکر باشه، باید ایران یک پیام مثبتی که در شأن این پیام آقای اوباما باشه. و من معتقدم که هنوز جمهوری اسلامی به اونجا نرسیده که بتونه دست دراز شده آقای اوباما رو بگیره.
پروفسور انوشیروان احتشامی بود که نظرش درباره پیام پرزیدنت اوباما رو به حسین آریان می گفت. در پی ارسال پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا به ایرانیان، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز پیامی برای مردم ایران فرستاد. اما پیام شیمون پرز با انتقاد تند از رهبران ایران و از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه بود. نادر وکیلی نگاهی دارد به گزارش به پیام شیمون پرز.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به مناسبت فرارسیدن نوروز و در اقدام بی سابقه در روز جمعه پیامی تبریک آمیز را به مردم ایران ارسال کرد. آقای پرز ضمن ستودن تاریخ و فرهنگ باستانی ایران به مردم ایران گفت ایرانی ها بدون یک رژیم تندرو در وضعیت بهتری خواهند بود. پیام شیمون پرز به ملت ایران مقارن با ارسال پیام ویدیویی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رهبران و مردم ایران شد. پیامی که آقای اوباما در آن گفت آمریکا برای پایان دادن به تیرگی روابط خود با ایران آماده است. اما رهبر اسرائیل در پیام خود ضمن انتقاد شدیدی از رهبران تندروی ایران گفت وی پیش بینی می کند مردم ایران نهایتاً رژیم خود را که در سال 1979 به قدرت رسید سرنگون خواهند کرد. آقای پرز در این پیام گفت من فکر می کنم ملت ایران رهبران فعلی خود را که در خدمت مردم نیستند روزی سرنگون خواهند کرد. شیمون پرز که برنده جایزه صلح نوبل است در این پیام گفت روابط میان اسرائیل و ایران در گذشته و در زمان شاه روابطی گرم بود، رژیمی که از متحدان آمریکا محسوب می‌شد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت من برای مردم نجیب ایران و به نمایندگی از کشور باستانی کلیمیان آرزو دارم که ایران روزی بتواند جایگاه خود را در میان کشورهای توسعه یافته باز یابد. آقای پرز ضمن انتقاد از فناتیک‌های مذهبی که رهبری ایران را در دست دارند افزود وی از یک سو ایران را به خاطر داشتن چنین جامعه و فرهنگی غنی تحسین می‌کند و از سوی دیگر به خاطر اتفاقاتی که در آن کشور افتاده متأثر است. پیام رئیس جمهوری اسرائیل در برنامه فارسی رادیوی اسرائیل پخش شد، رادیویی که ادعا می‌کند میلیون‌ها شنونده دارد، گرچه هنوز آمار دقیقی از اینکه چه تعدادی از ایرانی‌ها این پیام را شنیدند در دست نیست. رئیس جمهوری اسرائیل در اشاره به محمود احمدی نژاد و نفی واقعی نسل‌کشی یهودیان موسوم به هولوکاست گفت از کی تا به حال آقای احمدی نژاد کارشناسی امور مربوط به هولوکاست شده است.
گزارشی بود از نادر وکیلی درباره پیام نوروزی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل خطاب به مردم ایران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بر پایه برخی گزارش‌ها، ماموران انتظامی و اطلاعاتی همراه با نیروهای معروف به لباس شخصی دیروز از برگزاری مراسم تحویل سال در بیرون زندان اوین جلوگیری کردند. خانواده‌های گروهی از فعالان مدنی و سیاسی که در اوین زندانی هستند، با چیدن سفره هفت زین قصد برگزاری این مراسم را داشتند. بر پایه گزارش‌هایی که تاکنون مورد تایید مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته، چند تن از فعالان دانشجویی نیز توسط ماموران بازداشت شدند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 که خود جزو شرکت کنندگان در این مراسم بود، درباره ممانعت ماموران از برگزاری مراسم سال نو پشت دیوارهای زندان اوین به بهروز کارونی توضیحاتی داده است که میشنویم.
ما طبق معمول همه ساله، چون ما سالها که زندانی سیاسی داریم، موقع تحویل سال میریم جلوی در بزرگ زندان اوین و اونجا مراسم عیدو میگیریم، هفت‌سین رو این مراسم میگردش. امسال هم طبق معمول رفتیم و حدود ساعت 2:30 بود، رسیدیم اونجا، دیدیم دوره اونجا محاصره هستش به شدت و ما از ماشین پیاده شدیم و این اومدن جلو که برین و وانشین. من مقدار درگیر شدم با یه سرهنگ و توهین‌آمیز و توهین کردش و منم گفتم که بابا از این چیزا ما زیاد دیدیم، ما حسینی ها و از قندی ها و تهرانی ها و اینا رو دیدیم که به چه سرنوشتی دچار شدن. هیچمن خلاص کشیدش و بردش توی ماشین. یکی از دانشجوهای دانشگاه ملی شهید بهشتیم گرفتن اونجا بودش، در هر حال فشار رو بردن جمعیت، من رو و اون دانشجو رو رها کردن ولی همه رو متفرق میکردن تا دانشجو تحکیم وحدت رسیدن و تعداد 5 نفر از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت رو همونجا گرفتن و الان خبردار شدیم که اینا رو بردن کلانتری دربند شمرون.
چه کسانی بازداشت شدن؟ اسمشون اگه ممکنه بفرمایید.
باقری هدایت، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی.
اصولا این مراسم با چه هدفی برگزار میخواست بشه؟
از 10 سال پیش که زندانیان سیاسی به خصوص دانشجویان در زندان بودن، خانواده ها جمع میشدن دم در بزرگ زندان اوین، اونجا سفره هفت سین پهن میکردند و موقع تحویل دعای تحویل رو میخوندن و بعدم شیرینی دادن تعارف میکردن و متفرق میشدن. حتی پارسال هم این جریان انجام شد، برای امسال با کمال شدت و خشونت مانع این کار شدن.
چند نفر از خانواده ها کلن شرکت کرده بودن در مراسم؟
مراتب متفرق میکردن، قطعالا میکردن. غالب خانواده هایی که بچه هاشون در زندان بود یا اقوامشون در زندان بود بودن دیگه، ما دیدیم. نمیذاشتن جمع بشن که تعداد مشخص بشن. اگر با ماشین بود پلاک ماشینا رو میکندن و خلاصه با تهدید و زور و اینا متفرق میکردن.
و آیا کسی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟
من ندیدم که سر میشه، ولی خب مثلا خود من پیشتر مردم در جمعه دو راه نمیتونم برم، هول دادم و دستم میرم بکشن طرف ماشین و اینا، ولی اون صورت زر روشم که بزنم کتک بزنم من ندیدم چیزی.
اصولا کسانی که حمله کردن به جمع خانواده زندانیان سیاسی لباس شخصی بودن؟
نه، یه تعدادشون لباس داشتن، یه تعداد لباس شخصی بودن، چند تا هم که اطلاعاتی بودن اینا عکس میگرفتن مرتب از یکی که جمعیت و خانمها آقایون.
محمد ملکی بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. نوروز در پشت دیوارهای اوین جشن گرفته نشد، ولی در هندوستان جشن گرفته می‌شود. پارسیان یا همان زرتشتیان هند بیش از 1000 ساله که این سنت ایرانی رو به هندوستان منتقل کرده و تا امروز هم اون رو حفظ کردند. محمد رضا کاظمی.
دختران زرتشتی هند در ستایش زرتشت و آتش می‌خوانند. بیش از 1000 سال است که تنین نیایش زرتشتیان در هندوستان می‌پیچد. تاریخ دقیق مهاجرت بهدینان از ایران به این کشور روشن نیست، اما بنابر اسناد موجود احتمالاً این مهاجرت حدود 100 تا 200 سال پس از حمله اعراب به ایران صورت گرفته است. پس از فروپاشی حکومت ساسانی و تسلط اعراب مسلمان بر ایران، بسیاری از ایرانیان با گذشت زمان دین اسلام را پذیرفتند، اما اقلیتی که همچنان بر دین باستانی خود پایدار ماندند و حاضر به پذیرش محدودیت‌های تحمیل شده از سوی مهاجمان نبودند، به هند مهاجرت کردند. برابر کتاب قصه سنجان، یکی از اسناد نادری که حکایت مهاجرت زرتشتیان به هند را بیان می کند و البته تردیدهایی درباره صحت و سقم بخشایی از آن وجود دارد، مهاجران پس از تحمل سختی‌های فراوان به هند رسیدند و از فرمانروای منطقه‌ای که در آن وارد شده بودند اجازه اسکان خواستند. فرمانروا درخواست آنها را اجابت کرد، البته شرط‌هایی نیز برای آنها قرار داد، از جمله اینکه زرتشتیان می بایست زبان مردم منطقه را بپذیرند و زنان آنها باید لباس محلی به تن می کردند. بدین ترتیب مهاجران ایرانی که امروزه در هند به نام پارسی شناخته می شوند خود را با وطن جدید وفق دادند. ارزان ساموادیا یکی از زرتشتیان شهر ممبئی می گوید
Over the years, the Parsis accepted a lot of the customs of India. And
پارسیان در طول سالها بسیاری از آداب مردم هند رو پذیرفتند. بدین ترتیب بسیاری از آداب قدیمی ایرانی ناپدید شدند. غذا و لباس پارسیان امروز شبیه غذا و لباس مردم هنده. تنها تشابهی که میان زرتشتیان هند و ایران وجود داره برخی رسوم مذهبی و دعاهاست، چرا که این دعاها همگی از اوستا گرفته شده.
اما پذیرش فرهنگ و سنت‌های هندی باعث نشد تا یکی از مهمترین جشن‌های ایرانیان یعنی نوروز به فراموشی سپرده شود و پارسیان هند هر سال نخستین روز فروردین را با نام نوروز جشن می‌گیرند.
The Parsis in India celebrate Nowruz.
پارسیان هند نوروز رو تقریبا مثل ایرانیا جشن میگیرند. ما هم مثل ایرانیا سفره ای رو به نام هفت سین پهن میکنیم. تو این سفره سبزی گندم یا عدس که نماد تولدی دوباره، زندگی نو و آغاز بهاره وجود داره. سمنو و میوه خشک هم یکی دیگه از عناصر سفره است. ما همچنین شراب و شیر بر سر سفره هفت سین میذاریم. عسل و یا شیره هم بر سر این سفره گذاشته میشه. سرکه به عنوان نماد طول عمر و سیر به عنوان نماد سلامتی نیز در سفره نوروز پارسیان دیده میشه.
گرچه پارسیان هند در این بین زبان فارسی را تقریبا به طور کامل فراموش کردند و بسیاری از عناصر سفره نوروزیشان در زبان هندی با سین آغاز نمی شود، اما آنها همچنان سنت دیرینه گذشتگان خود را حفظ کردند. ارزان ساموادیا از دیگر آیین جشن نوروزی میگوید.
سفره هفت سین در طول تمام روز اول بهار تو خونه پهن میمونه. مادر یا مادر بزرگ خانواده آینه ای رو بر میداره و روبروی تک تک اعضای خانواده میگیره و همه در آینه لبخند میزنن. این کار نماد اقبال، نماد اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یعنی همون اصول دین زرتشتیه.
پارسیان هند صبح نخستین روز فروردین به همراه اقوام و آشنایان به آتشکده می روند و پس از نیایش در منزل به جشن و پایکوبی می پردازند. اما با گذشت زمان بسیاری از آداب ایرانیان قدیم در میان پارسیان هند به فراموشی سپرده شده است. آنگونه که ارزان می گوید پارسیان هند تنها یک روز را به عنوان نوروز جشن می گیرند. بدین ترتیب مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر که تا به امروز هم یکی از عناصر مهم جشن سال نو به شمار می آید در میان پارسیان هند جایگاهی ندارد.
نوروز مدت‌ها در بخش بزرگی از هندوستان یک تعطیل رسمی بود، ولی در دوران معاصر که جمعیت پارسیان هند در حال کاهشه دیگه چنین چیزی نیست.
بنابر آمار منتشر شده از سوی یونسکو، جمعیت پارسیان هندوستان حدود 70,000 نفر است.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. و در آن سوی جهان، در آمریکا، رعنا فرهان خواننده ایرانی ساکن نیویورک آلبوم تازه خودش رو امسال همزمان با نوروز در نخستین روز سال نوی ایرانیان منتشر میکنه. این آلبوم که آرزوی تو نام داره شامل تازه ترین ترانه های این خواننده صاحب سبک ایرانیه که موسیقی جاز و بلوز آمریکایی رو با اشعار شاعران ایرانی از جمله مولانا ارائه کرده. فیروزه خطیبی.
رعنا فرهان خواننده ساکن نیویورک که در ابتدای کار به خاطر شباهتی که صدای او به خواننده معروف بلوز آمریکا بیلی هالیدی دارد، به همراه آهنگساز و نوازنده آمریکایی استیون توب در کلاب‌های مختلف به اجرای موسیقی جاز و بلوز می‌پرداخت، از چندی پیش به ادغام این موسیقی با کلام فارسی و اشعار شاعرانی چون مولانا و حافظ و حتی شعرهای معاصری چون فروغ فرخزاد و فریدون مشیری پرداخته است. این در همامیزی غیر متعارف شیوه تازه‌ای از بلوزخوانی را توسط این خواننده صاحب سبک و پیشرو ایرانی به وجود آورده است که نمونه هایی از آن در تازه ترین آلبوم او به نام آرزوی تو به خوبی به چشم می خورد.
من داشتم توی خیابون راه می‌رفتم و یه گیتاری دیدم که توی آشغال افتاده، خیلی شکست و درب داغون بود و اینو من برداشتم و آوردمش خونه و یه ذره تمیزش کردم، دیدم نه خیلی هم بد نیست و سیم گذاشتیم روش و درستش کردیم. و استیو همیشه میگفتش که هر سازی هر چقدرم که در به داغون باشه همیشه مثل این که یه آهنگی هست توش که منتظره که نواخته بشه. تو برداشت و شروع کرد یه ریف بلوزی و روش زدن. منم کتاب مولانا روی میز باز بود و این شعر روی میز بود، بهش میگیم دای مطربان یا رومیز پریر به انگلیسی، و همینطوری این آهنگ به دنیا آمد. درست مثل این که این به وجود آمده بود، خوشمست که توی این گیتار بود این آهنگ. و واسه همینم این آلبوم اسمش گذاشتیم باز آمدم، مثل اینکه این دوباره به زندگی آمده بود این گیتار. و اینقدر استقبال از این زیاد بود که ما به این شکل شروع کردیم جاز و بلوز و با شعرهای مولانا و حافظ آمیختن به قول معروف.
باز آمدم شما وقتی برنامه اجرا میکنید آیا همش به زبان انگلیسیه و بعضی وقتا فقط فارسی میخونید، یا اینکه این فارسی ها رو به طور مرتب اجرا میکنید؟
به طور مرتب ما فارسی ها اجرا میکنیم و برای بیننده و شنونده هم خیلی جالبه که ما چطوری از آهنگ بلوز و جاز انگلیسی میریم به فارسی و همون سبکو به فارسی با شعرهای کلاسیک ایرانی اجرا میکنیم.
خب برای آمریکایی خیلی مهمه که معنی شعرها رو بفهمن. در این اجراهای زنده آیا شما یه توضیحی هم در مورد اشعار مولانا به خاطر معروفیتی که داره میدین؟
بله، مثلا یه توضیح کوتاهی راجبه که این آهنگ مثلا راجبه چیه میدیم. و الانم مولانا رو همه به اسم رومی خیلی خوب میشناسن همه جا و میدونین که پرفروش‌ترین شاعر در امریکاست مولانا.
حال نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسد با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز شنبه برای یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال کویت عظیم این کشور شد. مسابقه ایران و کویت روز دوشنبه پس فردا برگزار می شود. مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان، دو لژیونر مقیم آلمان، نیز فردا به تیم ملی ملحق خواهند شد. بازی ایران و کویت برای آمادگی تیم ملی ایران در مسابقه روز 8 فروردین در تهران مقابل تیم ملی عربستان است. مسابقه ایران و عربستان از بازی‌های مقدماتی جام جهانی است. نوشاد عالمیان تنها نماینده ایران در مسابقات بین المللی پینگ پونگ در آلمان از جدول بازیکنان گروه سنی زیر 21 سال نیز حذف شد. عالمیان که 18 سال دارد روز جمعه پس از 3 باخت مقابل حریفانی از چین، روسیه و لهستان از رسیدن به مرحله بعدی باز ماند. وی قبلا در جدول بزرگسالان نیز با 2 شکست مقابل پینگ پونگ بازان جزیره مالت و بلاروس از دور مسابقات این گروه سنی کنار رفته بود. 14 بازیکن برای عضویت در تیم ملی فوتسال ایران برگزیده شدند تا هفته آینده عازم برزیل شوند. دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال سالنی ایران در ریو دو ژانیرو مقابل برزیل، قهرمان فوتسال جهان، در روزهای 9 و 10 فروردین ماه برگزار خواهد شد. برکشی بازی‌های 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در سوئیس انجام شد و تیم‌ها به این ترتیب مقابل هم قرار گرفتند. منچستر یونایتد قهرمان سال پیش با پورتوی پرتغال، ویارئال از اسپانیا با آرسنال انگلیس و بارسلون اسپانیا با بایر مونیخ از آلمان پیکار خواهند داشت. دو تیم انگلیسی چلسی و لیورپول هم برای 5 سال متوالی با یکدیگر روبرو می شوند. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا 18 روز دیگر آغاز خواهد شد. و به دنبال اعتراض تیم‌ها، اجرای شکل جدید رده‌بندی در مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 جهان 1 سال به تعویق افتاد. در سیستم جدید، به جای در نظر گرفتن امتیازات برای رده‌بندی، تعداد پیروزی‌های هر راننده در مسابقات 17 گانه فرمول 1 جهان محاسبه می‌شود. اما اینک که رانندگان به این رویه معترض شدند، اتحادیه جهانی اتومبیل‌رانی اعلام کرده است رده‌بندی با محاسبه تعداد پیروزی‌های هر نفر از سال 2010 عملی خواهد شد، نه امسال.
خب دوستان، به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی سال نو رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. تلاش ما این است که همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی در خدمت شما خواهم بود. یک بار دیگه از همه شما خواهش میکنم صمیمانه ترین تبریکات من رو به مناسبت فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو بپذیرید.